مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. این است آخر الزمان. سخنرانی حضرت استاد اسماعیل شفیعی صربستانی، بخش دوم.
دعای عهد میخوانیم که وقتی دعا میکنیم و از خداوند فرج امام رو میخواهیم، یک عبارت رو به کار میبریم و اون این که میگیم زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. خدایا فساد در همه عرصه‌های زمین آشکار شده، فسادی که حاصل عمل خود انسانه. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك. خدایا ظاهر کن اون کسی رو که ما رو نجات میده که فرزند نبی توست. سخن میخوام نتیجه بگیرم آنچه تجربه میکنیم از مجموعه بحرانهای پیش بینی شده حاصل عمل خود انسان. این نکته بسیار لطیفه و از اون جایی که این گستره بحران قابل کنترل نیست، دست غیبی باید به مدد انسان بیاد. خودمون کردیم که خود کردم که لعنت بر خودم باد، حاصل عمل خودمون، اما از این که ملهمه اتفاق افتاده باشد یا فتنه زمین دچار بحران شده باشد یا انسان و اخلاق انسان دچار بحران شده باشد. بخشی از نشانه‌های بیان شده و منقول از حضرات معصومین نشان دهنده بروز بحران در عرصه زمین و طبیعت، از جمله زلزله، از جمله خشکسالی. امیر مؤمنان می‌فرمان که ملخ‌هایی ظاهر می‌شود در فصل خود و خارج از فصل خود، بر غلات هجوم می برد و موجب کمی محصول می شود. موضوع خوشسالی و قحطی موضوع مشترک میان همه ملل، یعنی منابع مسیحی، یهودی، زردشتی، مسلمان و حتی نهل، یعنی فرقه های قدیمی هندی، بودایی، هر کدام از اونها وقتی از بلاهای آخر الزمان قبل از ظهور منجی موعود یاد کردن اشاره به موضوع خوشحالی کردن و گرسنگی. آمار عجیب و غریبی درباره گرسنگی وجود داره. جالبه که بسیاری از این روایات نوع بلای محلها رو هم معلوم می کنند. امیر مؤمنان می فرمان شهر بغداد در اثر شورش ها و فتنه ها ویران می شود، شهر واسط در عراق در اثر طغیان آب، مردم آذربایجان، طاعون، مردم موصل گرسنگی و گرانی، شهر حلب سائقه ها، شهر دمشق در اثر کشت و کشتار ویران می شود، اما بیت المقدس به احترام نشانه های پیامبران در امان می ماند. همین هم تک تک قابل مطالعه است، یعنی تک تک پژوهشگر هوشمند می تواند ببیند الان در حلب چه می گذرد، الان در موصل چه می گذرد، الان در آذربایجان چه می گذرد و چه زمینه هایی وجود داره که اون منطقه مبتلا به یک بحران ویژه و مخصوص بشه. بی دلیل اتفاق نمی افتن بحران ها، یعنی جایی تا مستعد بلای طاعون نباشد به طاعون مبتلا نمی شود، جایی تا مستعد بلای زلزله نباشد به زلزله مبتلا نمی شود. در عموم مکاشفات، رؤیاها و پیشبینی‌های پیامبران خدا و حضرات معصومین به سالهای پرزلزله اشاره شده قبل از ظهور منجی موعود و بعد کثرت زلزله تأکید شده همچنان که از فصل بعثت تا به الان بر گستره و حجم بیماری ها اضافه شده، ملهمه ها اضافه شده، بر گستره زلزله ها هم اضافه شده. یک مرتبه دیگه من این آمار رو در برنامه دادم خدمتتون. بین سالهای 1000 تا 1800 میلادی 21 زلزله بزرگ اتفاق افتاده. اما این کجا؟ بین 1950 تا 91 تو 40 سال 93 زلزله بزرگ اتفاق افتاده. این نشون میده که هرچه گذشته حاصل و محصول دست بشر شده زلزله بیشتر. تا جایی که آمار میگه هر سال 1000 زلزله متوسط، 18 زلزله بزرگ و 1 زلزله عظیم زمین رو لرزونده تا به الان. شما را به مهدی بشارت میدهم هنگامی که اختلاف شدید در میان مردم پدید می آید و زلزله های سختی واقع می شود و او قیام خواهد کرد. به همین شکل و در همین مقیاس قحطی تقسیم می کنند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام گرسنگی رو به دو گرسنگی، یک گرسنگی عمومی و یه گرسنگی ویژه. بعد گرسنگی ویژه رو در کوفه اعلام میکنن که منحصر برای دشمنان آل محمد است. محمد و آل محمد. آمار وحشتناکی از میزان گرسنگی در جهان امروز وجود داره. آمار حکایت از این میکنه که در حال حاضر، یعنی 2009، آمار متعلق به همین 2009 سالی است که درش داریم به سر میبریم، در سال 2009 1,800,000,000 نفر انسان زیر خط فقر زندگی میکنند. از این 1,800,000,000 نفر بیش از 1,000,000,000 نفر گرسنه مطلقند، یعنی نون ندارن بخورن، گرسنه مطلق. در سال 2002 848,000,000 نفر انسان گرسنه بوده. بین 2002 تا 2006 دوچولر آلمان این آمار را اعلام کرده، 920,000,000 نفر انسان در زمین گرسنه است. سال 2009 امروز که چند ماه بیشتر ازش نمی گذره 1,000,000,000 نفر انسان گرسنه مطلقه. این که گرسنه اعلام کرده یعنی نون نداره بخوره، نه که زیر خط فقره. مدیر کل فاو حدود 3 هفته پیش در یه سخنرانی اعلام کرد که تشدید گرسنگی جهان امروز رو تهدید میکنه و هشدار داد درباره این گرسنگی. اینها دیگه تصویرهای منحصر به فرد و استثنایی نیستن که یه خبرنگاری در آفریقا گرفته باشه. شما هزارها تصویر شبیه این تصویر رو امروز در افغانستان میتونید ببینید. هزارها تصویر شبیه این رو شما در بغداد میتونید ببینید، در پایتخت عراق میتونید ببینید. در مناطق از پاکستان وضعیت اصلا بهتر از این نیست. اگر پرده از روی هند برداشته بشه هزارها تصویر این چنینی رو شما در میان مردم هند میبینید که پوستی و استخوانی برای اونها بیشتر نمانده. هنگامی که خداوند بر قومی غضب کند آنها را به عذابهایی چون خسف و مسخ دچار نمی کند، بلکه قیمتها بالا می رود، باران حبس می شود و بدترین مردم بر آنان حکومت می کنند. خوشسالی عین قحطی، به عبارت خوشسالی مادر قحطی، پیامد خوشسالی قحطی اتفاق می افته. تنها این کرکس بالدار نیست که منتظر مرگ یک کودک است. هزارها کرکس در سرتاسر جهان بر جسم و جان مردم افتادند، میخورند، شکمبارگی میکنند و خم بر ابرو نمی آورند. باید از این کرکس پردار و پرنده عذرخواهی کرد. باید از او معذرت خواست، در حالی که هزاران کرکس ریش و سیبیل دار زن و مرد سازمان یافته و منفرد در اقصا نقاط عالم، در کشورهای اسلامی غیر اسلامی، افتادن بر لاشه و جان و جسم مردم و میمکند و جز پوست و استخوانی برای مردم هیچی باقی نگذاشتن، طلبکارم هستن. این جالبه، طلبکارم هستن، معترضم میشن. سهمتون چقدر بوده از زمین، از درآمدها، از آنچه زمین رویانده؟ سهم شما چقدر بوده؟ خدمت شما چقدر بوده؟ در کدام ترازو سنجیدید که گمان کردید معادل 20 میلیون نفر انسان باید ببرید؟ با کدام ترازو؟ و وقتی هم به شما اعتراض کردند، فریاد برآورید، بانگ و فریاد برآورید که مسلمانی نیست. ببری مال مسلمانو چمالت ببرند، بانگ و فریاد برآوری که مسلمانی نیست. انسان کجا رفت؟ ادب کجا رفت؟ اخلاق نابود شد. طی سالهای 87 تا 96 آمار میگن 400 میلیارد دلار خسارت خوشسالی بوده در جهان. بیمه ها در کل 12 ماه 1980، یعنی سال 80، 16 میلیارد دلار خسارت خوشسالی پرداختن. در دهه اول 90، یعنی 6 ماه، 48 میلیارد دلار بشر خسارت خوشسالی پرداخته. به ما کسبت عید ناس، حاصل دست خود انسانه. عمل انسان ظالم نااهل میپروره، عمل انسان ظالم با جدایی و شکاف انشقاقی که در میان مردم به وجود میاره، حتی که پرورش میده. ناشکیبای گزنده پرورش میده، دین و دنیاشو نابود میکنه. اما هیهات که چنان نااهلان خودشون رو آرایش میدند که مقبول طبع واقع میشن. و تنها محک و معیار کلام ائمه دین و پیامبران عظام الهی است که معلوم میکنه که نااهل یا اهله. اما بشر به چه روزی میفته که نااهلان کرکس صفت مقبول طبع مردم میفتند؟ ببینید، اینا اهلند. مقایسه بکنید در کل جهان، ضربه در همه کشورهایی بکنید که امروز در سایه اونها و در ذیل اونها و در اون خاک مردم دارن زندگی میکنن. مجموعه گردآمده ای از سران سازمانهای مخفی، سران ایلومیناتی، کمیته 300، بیلدربرگ، فراماسونرها که با قدرت بی حد و شمار در اقصا نقاط عالم سایه انداختن، چنگ انداختن و در هر کجا به صورتی به ظاهر زیبا و شیک، گاه در هیئت انسانی متشخص کراواتی تحصیل کرده، گاه در هیئت انسانی متدین به دین، افتادن در اقصا نقاط عالم، سال هر سال یک بار در گوشه از جهان مخفیانه جمع میشن و درباره 6-7 میلیارد نفر انسان تصمیم میگیرن، بلند میشن. سران بیلدربرگ سال یک مرتبه به مدت 2-3 روز در یک شهر در یک هتل جمع میشن، درباره تمام بشر و سرنوشت اونها در یک سال تصمیم میگیرن، امضا میکنن، بلند میشن. بعد حلقه های وابسته شون در سایر کشورها مجری عواملشون میشند، که اگر روزی حیات بود در یک سخنرانی مفصل سازمان های مخفی ایلومیناتی بیلدربرگ و ماسونیت رو مفصل براتون با استناد به استناد منابع و مدارک و فیلم ها مرجع خواهم کرد. در هر صورت بشر به روزی روزگار میفته آنچنان از حقایق دور میشه که سر تعظیم در برابر نااهلانی فرود میاره که در منصب و مسند قرار میگیرن، امضا کننده نامه ها و قوانین و لوایحی میشن که سرنوشت مردم رو تعیین میکنن. برای مردم زمانی پیش میآید که جز حیله‌گر احترام نشود و بجز آدم فاجر تجلیل نگردد و بجز آدم منصف خار نشود. تصدق را جریمه، صله ارحام را منت میشناسند، عبادت را برای فخر فروختن به مردم به جا می آورند، کودکان مجال امارت پیدا می کنند. گمان نکنید وقتی میگن کودکان مجال امارت پیدا می کنند، بچه های 4-5-6 ساله باید به امارت برسند. نه، کودکان ریش و سیبیل دار 80-70-50-60 ساله. وقتی سخن از زنان میگن، مؤمن و مؤمنه را لحاظ نمی کنند. خوی روش نیافته رو متذکر میشن که قرق حواجسه، وگرنه در خیلی بزرگان 313 نفر برگزیده‌ای که جزء یاران اصلی‌اند 52 زن فریخته داریم و در ذیل اون 52 نفر هزارها و میلیونها زنان صالحه و برگزیده‌ای که یاری رسان امام زمان علیه السلام میشند. آن مصادیقش رو امروز میبینیم، مصداق مثل اینها داره خطاب میشه. خاصه بدترین عالمان آنانند که در بر در خانه حاکمان می روند، تا چه برسد به عالمی که خودش را روحانی و مذهبی هم بشناسد. این روز و روزگار هنگامی که حریم ها مورد تجاوز قرار می گیرند، مصداقش رو پیدا کنید در میان شهر خودتون. گناهان عملی می گردند، اشرار بر نیکان مسلط می شود، دروغ شایع می شود، مردم به جامعه های خود مباهات می کنند. روزی عرض کردم در شهرها مسابقه وحشتناکی در گرفته، مسابقه بزرگ تظاهر و تظاهم. مصادیق تظاهر و تظاهم رو دانشجوی هوشمند میتونه پیدا کنه. ساختمانها همدیگر رو به رخ میکشند، تظاهر میکنند. بناها و آسمان خراشها بزرگی خودشون رو به رخ مردم و بندگان خدا میکشند و ساختمانها مسابقه معماران رو به نمایش میگذارند، طمع معماران را به نمایش می‌گذارند، تظاهر معماران را به نمایش می‌گذارند، حرص سیری ناپذیر معماران را به نمایش می‌گذارند که پیش از آن که به این کلاس درس بیاید معماران و شهرسازان او رو تربیت کردند. به قول اون صدر اعظم انگلیسی، شهرها ما را می سازند و ما شهرها را می سازیم. شهرها را می سازند تا انسانهای مطابق این شهرها به وجود بیایند. حالا کدام معلم و مربی دینی و قرآن و پرورشی می تونه این بچه را تربیت کنه؟ قبل از این که این بچه به کلاس درس من و شما بیاد، این شهر ساختتش. شهرها پرورشگاه های بزرگی هستند. هنگامی که بعد از من فحشا و منکر رواج پیدا می کند، رسول خدا می فرماید مرگ های ناگهانی فراوان می شود، فجعه، تعداد مردان و زنانی که به مرگ طبیعی می میرند هر روز در بهشت زهرا دفن میشن از تعداد انگشتان دست کمترند. خیلی ها دفن میشن اما چند تاشون به مرگ طبیعی مردن، خیلی اندکن. عموما مردم با فاجعه از دنیا میرن، فاجعه که مرگ طبیعی نیست. ما از بس فاجعه میبینیم مرگ حاصل از فاجعه رو طبیعی به حساب میآوریم، نیست. هنگامی که فحشا و منکرات اضافه می شود، مرگ های ناگهانی فراوان می شود. چم فروشی رواج پیدا می کند. خداوند آنان را با قحطی و گرسنگی قرین می کنه، مبتلا می کنه. هنگامی که زکات داده نمی شود، زمین برکات خود را از زمین برکات خود را از معدن و میوه و زراعت منع می کند. هنگامی که ستمگران ستمگری پیشه می کنند و زمامداران ستمگر حاکم می شوند، آنها خود بر ظلم و تجاوز همکاری می کنند. هنگامی که پیمانان را می شکنند، خداوند دشمن را بر آنان چیره می کند. می بینی که مردم در ترک امر به معروف و نهی از منکر یکی می شند، متحد می شند در انجام منکر و کسی هم جلوشون رو نمیتونه بگیره. پیامد این همه بیتقوایی یکی بیماری هایی است که مردم بهش مبتلا میشن. چه تعدادی از این بیماری ها 50 سال پیش بودن؟ چه تعدادی از این بیماری ها 100 سال پیش بودن؟ چقدر سابقه سرطان قابل شناساییه؟ بسیاری حاصل و محصول همین حیاته. ببینید در حال حاضر تنهایی از محصولات یک بیتقوایی ایدز 45 میلیون نفر بهش مبتلا. هر روز 14,000 نفر به این جمع اضافه کنید، ببینید به کجا میرسه. هر سال 5 میلیون نفر بهش مبتلا میشه. 5,200,000 نفرش کودک بیگناست. 50% خانم ها هستن. تا سال 2010 چین 10 میلیون و در هند 20 میلیون مبتلا به بیماری ایدز خواهیم داشت. روزی گفتم اگر کسی بنشینه آن چه در یک ثانیه در جهان میگذره رو بیاره روی کاغذ، یک ثانیه، در هر ثانیه چه تعداد قتل اتفاق بیفته، در هر ثانیه چه تعداد خودکشی، در هر سال 1,000 خودکشی داره، در هر ثانیه چه تعداد دزدی، در هر ثانیه چه تعداد عمل منافی عفت، در هر ثانیه چه تعداد سرقت. عدد نجومی به وجود میاد، وحشت میکنی. و بعد یک جمله آخری، اگر یک ثانیه امام زودتر ظهور کنه یا یک ثانیه دیرتر چه اتفاق میفته؟ در یک صدامین شماره نوشتم به هیچ عنوان مایل نیستم و دوست ندارم شماره 101 مجله موعود رو ببینم. اصلا وقتی که به خودم مراجعه میکنم، خودم رو سرزنش میکنم، چگونه آرزوی دیدار شماره 101 مجله را داری، در حالی که تا دست رسی به اون 101مین شماره یک ماه 20 روز نادانسته راضی شدی امام دیرتر ظهور کنه و ظلم تداوم پیدا کنه. اروپا مرکز فساده، مرکز همجنس بازی است. انگلستان همجنس بازا حکم میکنن، رسما کلیسای پروتستان ازدواج همجنس بازان رو امضا میکنه، رسما در کلیسا عقد ازدواج هر دو جنس همجنس باز رو منعقد میکنن و به همجنس بازان اجازه میدن بچه داشته باشن. و در همین کلیسای پروتستان انگلستان ملکه انگلستان رئیس کلیسای پروتستان هم هست. مگر من قبول میکنید که 570,000 نفر مبتلا به ایدز باشن؟ چه کردن؟ اما در آمریکای لاتین 15 میلیون نفر، در آمریکا 29، در آفریقا 29 میلیون نفر. آیا مردم آفریقا که سابقه دینی، مذهبی، فرهنگای قومی و محلی دارن فاسدتر از مردم آلمان هم؟ ما قبول میکنین چنین چیزی رو؟ یه راز پشت پرده است. کسانی که مقدمات تأسیس جهان تک حکومتی رو فراهم کردن، مقدمات تأسیس جهان تک حکومتی، به یک موضوع رسیدن، مال امروز هم نیست، از بین بردن مردم مصرف کننده بی مصرف. این طرز اون خواست، نابودی مردم مصرف کننده بی مصرف الزامیه. لذا از همه ی حیل استفاده کردن تا آرام آرام جمعیت جهان رو کم کنن. سخنرانی جناب دکتر روازاده رو ماه پیش شنیدید و طرح استعمار درباره همین قضیه. یک مرتبه در آمریکای لاتین همه کاتولیک هستن. از نظر پروتستان ها در جنگ آخرالزمانی کاتولیک ها باید نابود بشن عین مسلمان ها. در میان کاتولیک های آمریکای لاتین خانواده معنی داره. اما یک مرتبه در آمریکای لاتین متوجه میشید که یه بیماری آنفولانزای خوکی به وجود میاد و در آفریقا ایدز به وجود می آورند تا جمعیت مصرف کننده بی مصرف رو زودتر از بین ببرند. یا فلوراید رو تزریق کنند در آب آشامیدنی مردم و قصه الهازا. این وضعه به عبارتی هرچه پیش میریم با تصویری که روایات به ما نشان میدهند محصولات دوری از حجت عی خدا رو بیشتر تجربه میکنیم. یک ایدز بود، 95% قربانیان ایدز هم جنس بازانند، در حالی که آمار نشون میده در ایالات متحده آمریکا صنعت پورنوگراف 20 میلیارد دلار در سال داره سود میریزه. به جیب کی فکر میکنی؟ به جیب سران فراماسونری و سازمان بیلدربرگ و کمیسیون سه‌جانبه. به جیب همونا میرسه. این وضعی است که بشر داره به سر میبره تا به جایی که مردان برای تأمین زندگی و زنان نیز به خودفروشی میفتند، تا به جایی که بشر آنچنان پرده ها رو میدره که به قول معصوم علیه السلام برای پسران غیرت میورزند. این تصویر غریبی نیست که شما از صبح تا شب در میان شهر و کوی برزن کشورهای اسلامی و شیعه خانه امام زمان علیه السلام هزار توشون میبینید. اینا دور نیستن، تأثیر غریبی نیستند، عجیبی نیستند. مگر غیر از اینه که ما در حیاتمون این بول امام علی رو داریم تجربه میکنیم که در رهگذر مردم آلات لهو و لعب رو آشکارا عرضه میکنن، در حالی که مردم عبور میکنن اما کسی جرأت نمیکنه از اونها جلوگیری بکنه. جرأت دارید؟ یقتو نمیگیرن. آقایون متشخص آمدم رفترم مسافرت، چیف کامپیوترم گذاشتم توی ریل بازبینی فرودگاه مهرآباد، او انتها رفتم بردارم میبینم که یه آقایی آمده کیفشو برداره، هرچی کیف و بسته های مردم له و لگد کوب کرد انداخت زمین و رفت. گفتم آقا داری همه چی نابود میکنی، به شما چه مربوطه؟ به شما چه مربوطه؟ یعنی شما به شما چه مربوطه رو می توانید در هر روز 300 بار در کوچه و برزن تجربه بکنید. راستی و درستی کمیاب، دروغ همه جا فراگیر، دوستی و صمیمیت بر سر زبانها، در حالی که در اعماق دلها خصومت بروز میکنه، کارهای نامشروع مایه مباهات، عفت و خویشتنداری موجب اعجاب، اسلام وارونه همانند پوستینی که وارونه پوشیده شده است. تا همین ایام شواهدی رو داریم آنچه مشاهده کردیم. در چنین هنگامه ای کلام آخر من چه کار باید کرد؟ بس کلی هست و قطع میکنم و رفع خستگی انشاءالله خواهید کرد. در چنین شرایطی که به اجمال تصویری ازش ارائه کردم، ائمه دین 6 توصیه به ما دارند که 6 توصیه قابل مطالعه جدی است. اولی این که می‌فرماند معرفت پیدا کنید درباره امام خودتون، چون که اولین شخص رسول خدا می‌فرمود کسی که بمیرد به امام زمانش را نشناسد، من مات و لم یعرف امام زمانی، مرگش مرگ جاهلیست. منتظر نشید از صدا سیما رادیو تلویزیون معرفت امام زمان بهتون منتقل بشه، مجالی نداریم برای این قصه ها. به سرزنش دستگاهی مشغول نشید، نه، دریابید خودتون و بچه هاتون رو و خانوادتون رو، اسبابی فراهم کنید مردم بشناسن و بچه هاتون بشناسن امام زمانشون رو. یک نفر نجات پیدا کنه بهتر از این که اونم از بین بره. 10 نفر نجات پیدا کنن فبح المراد، 500,000 نفر نجات پیدا کنن فبح المراد، چون مقدمه نجات معرفت امام زمان علیه السلامه. زلالت ما حصل قفلت و جهل از امام زمان علیه السلامه. اولین و مهمترین توصیه‌ای که به ما شده اینه که امام زمان تو بشناس. خیلی نکته مهمیه که یک شناسایی تاریخی صورتیست. سال 255 هجری قمری به دنیا آمد، 5 ساله بود، چنان شد چنان شد. نه، یک مرتبه عالی تر از شناخت معرفتی است که ما صفات و خصال و نیکویی ها و جمال حضرت رو در خلق و خلق دریابیم. یک مرتبه عالی و متعالی تر مقام و جایگاه امام رو، حضرات معصومین رو، مقام نورانیشون رو در عالم دریابیم. در هر صورت بسته به امکاناتمون و استعدادمون و منابعمون درجات معرفتی رو طی کنیم که هر چه این درجات طی بشوند قربت بیشتر بشود، نزدیکی بیشتر میشود. نزدیکی به امام زمان علیه السلام که نزدیکی مکانی نیست، که نزدیکی به امام زمان علیه السلام به مدارج مدرسه این نیست که آقا جناب دکتر یا جناب آقای حجت الاسلام یا ثقت الاسلام، به هیچ عنوان این عناوین ثقت الاسلام و حجت الاسلام و دکتر مهندس مبین قربت و نزدیکی نیست، چه بسا اتفاقا همین عناوین اونها رو در حجاب فرو میبره. داریم تجربهش میکنیم، نقد تجربهش داریم میکنیم، نقد در حجاب میبره. وای اگر باب امتحان ولایت پذیری باز بشه، وای باز شده. در هر خانه تاب آوردن ولایت پدر یک مرتبه است. چند نفر تاب میاره؟ چند دختر چند پسر؟ در میدان مدرسه تاب آوردن ولایت معلم یک مرتبه است. چند نفر تاب میاره؟ تاب آوردن ولایت مرجع تقلید یک مرتبه بالاتر از ولایت پذیری است. هزار دود و کلک میزنیم تکلیف رو تغییر بدیم، شیوه رو مطابق میل خودمون در بیاریم با کلاه شرعی. فکر کنیم همون چیزی که مرجع میگوید همین است یا رساله میگه. یک مرتبه ولایت پذیری بیاد بالاتر، به چی میرسیم؟ چه تعدادی از ما در عصر غیبت تا به ولایت ولی و نایب امام در عصر غیبت رو میاریم؟ قابل شمارش. حالا از این کلاسای اول، دوم، سوم، چهارم بیاید بالاتر، چه تعدادی فکر میکنید تا به ولایت امام زمان علیه السلام رو میارن که هیچ تعارفی با دیارالبشری نداره؟ چرا میگن بسیاری از علما در زمانی که امام زمان ظهور میکنه امامو انکار میکنن؟ فکر میکنید مردم عام کوچه و بازار انکار میکنن؟ نه، اتفاقا بسیار از علما انکارشون خواهد کرد. میگن اول بیا پیش ما امتحان بده، بعد تاب آوردن این ولایات خیلی مشکله، مرتبه مرتبه بیایید بالا. تمرین میخواد. خداوندم کاری کرده که بشر بتونه تمرین کنه. ولایت شوهر بر خانوادش، مرد بر خانواده. مگر الان بحران در میان خانواده ها نیست؟ یکی از دلایل بحران و نشانهای بحران در میان خانواده ها عدم تاب آوردن اهل خانه در برابر ولایت بزرگ خانواده است. و اسال الله حسن. بعد به ما فرمان دادن تمسک بدین و حفظ اعتقادات بکنید به عنوان یک دستور العمل در این دوران پرطلا، یعنی معرفت امام زمان علیه السلام بلا فاصل تمسک بدین. سوگند به خدایی که مرا به حق برانگیخت اولاد من است، منظورشون امام مهدی علیه السلام، بر اساس پیمانی که خدا به وسیله من با او بسته از دیده ها غایب می شود. میگن یکی از دلایل غیبت امام زمان علیه السلام امتحان بشره. یکی از دلایلش دکت می کنن حکمتاش. تا بیشتر مردمان بگوین خدا نیازی به آل محمد ندارد. صلی علی محمد و آل محمد. گروهی در نشانه های او دچار شک و تردید می شوند. هر کس آن زمان را درک کند محکم به دین خود چنگ بزند و برای شیطان راه شک را ببندد تا شیطان نتواند او را به شک بیندازد و از دین و آیین خود ببرد، چنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون راند. خداوند تبارک و تعالی شیطان را دوست و ولی کسانی قرار داده است که به خداوند ایمان نمی آورند. سومین فرمان فرمان به صبر، استعینوا بالصبر و الصلاة. صبر کنید، صبر کنید. بیتابی و عجله خسران به وجود میاره، چون وقت عجله مجال تأمل و درک حقایق نیست. صبر کنید، تلاش بیهوده نکنید، شکیبایی لازمه. بیتابی هلاک میکنه مردم رو. دعوت به صبر میکنن امام علی علیه السلام میفرمان، صریح میفرماند. در انجام این کار یعنی فرج امام قبل از رسیدن زمانش شتاب نکنید که پشیمان خواهید شد و پایان انتظار بر شما طولانی جلوه نکند که سنگ دل میشه. نگید وای نیومد کی میاد، سنگ دل میشید. پنجمین، چهارمین یا پنجمین فرمان انتظار و دعا برای فرج. افضل الاعمال انتظار الفرج، انتظار فرج افضل العباده تأکید شده. دعوت شدیم به این که ما انتظار نیکو و جمیل داشته باشیم و دعا کنیم برای فرج، که فرمودن دعا برای فرج کنید که فرج خود شماست. و از این با نیرو گرفتن از نیروی عجیب و غریب انتظار بمونیم و با تمسک و توسل به دعا در امان بمونیم تا وقتش برسه. لذا دعوت شدیم به این که افضل الاعمال رو به جا بیاریم. ما نماز به پا می داریم؟ نه، ما نماز می خونیم همجوری می خونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. نماز به پا داشتن، حقیقت نماز امام مبینه. عمل خیر و خیر عمل، انتظار برای همراهی با امام. دعوت به حی علی الصلات و حی علی خیر العمل، حقیقتش دعوت به سوی امام و ایستادن در کنار امام و برای امامه. آن که در انتظار امام نیست نماز نمیخونه. چه نماز؟ کدوم نماز؟ صورت نماز رو هم پاس نمیداریم تا چه برسد به حقیقت نماز. حقیقت نماز پاسداری از ولایت امام معصوم و انتظار بزرگ. در بیان و تفسیر حزب الله امام معصوم انسان منتظر رو به عنوان حزب الله میشناسند و بالاخره تمسک به این ولایت که میفرمان به سبب مهدی ما حجت ها تمام میشود. امام علی علیه السلام و همو آخرین امامان رهایی بخش امت، نهایت نور و راز پوشیده است. هر کس به ریسمان ما چنگ بزند شادمان باشد و با مهر و محبت ما برانگیخته شود، که بعد پاداشی برای این موضوع ذکر میشه. و بالاخره آن که دلخوش به عنایت حضرت باشی. هرگاه دلتنگ شدید بدانید یک نفر هست داره میبینه، چشمی که هستی رو مینگره، ناظر همه یه هستی. ما که نیازی نداریم به اینکه گزارش بهش بدیم، او ما رو میبینه، شاهد ماست. یکی از شؤون امام شاهده، امام شاهده. روز قیامت امام شهادت خواهد داد برای همه ما، چون در همین زمان هر وقت از روز و شب شاهد ناظر بینای آگاه بر همه مردمه. پس وقتی کسی داریم که شاهده، دلخوش به عنایتش باشیم. انا نحن غیر مهملین لمراعاتکم، ما از کسانی نیستیم که شما رو مهمل نگه داریم. پس دلخوش باشیم، کسی هست که هوای ما رو خواهد داشت، مراعات حال ما رو خواهد کرد. و در مخصوصا در میان بلوا با تلاش برای جلب عنایتش میتونیم در امان بمانیم از فتنه ها. و بالاخره این که تلاش بکنیم در این گرداب نیفتیم. آخرین کلام من بود که میفرمایند شاید بهترین ثروت یک مسلمان در اون روز منظورشان وقتی است که فتنه و بلا فراوان میشه، همه گیر میشه. شاید برای یک مسلمان بهترین ثروت اونه که گوسفندی باشد که آن را دنبال کرده از قله‌های کوه بالا میرود و به دنبال چراگاهی که بارش داشته باشد پیش برود، به دین گونه دین خود را برداشته از فتنه ها فرار کند. بهترین وضع برای مسلمان تعریف میکنند که دین خودش را برداره فرار کنه، دنبال شهرت نباشه، حفظ بکنه. مثل کسی که در کوه دنبال گوسفندش میدره، او را برداره ببره، بردارید دینتون را فرار کنید، از هر فتنه گریزن باش. اگر چه ناگزیر شوی تا پایان زندگی از ریشه گیاهان تغذیه کنی و بمیری، این کارو بکن در فتنه افت، چون در فتنه دنیا و دینت نابود میشه. اما در گرسنگی ممکنه چی؟ نحیف بشی، لاغر بشی، نهایتا در گرسنگی بمیری. انسان گرسنه که فلاح و رستگاری رو از دست نمیده که، اما کسی که در فتنه میفته هم دنیا رو از دست میده و هم دینش رو از دست میده. دعوت شدیم به این که پرهیز کنیم از فتنه. دعا میکنم و ختم کنم.
زمین درزه بسیار شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: شما را به مهدی علیه السلام بشارت می دهم. هنگامی که اختلاف شدید در میان مردم پدید آید و زلزله های سختی واقع شود، قبل به مجموعه بلایایی نظر کردیم که شهرهای بزرگ را نابود کردند. دیدیم که چگونه این بلایا انسانها را در صحن طبیعت و در میان شهرها از بین بردند، به گونه بی سابقه و حیرت آور. وقتی که مجموعه این بلایا را در عرصه طبیعت می نگریم و به نحوی دقیق آنها را بررسی می کنیم، نشانه های دیگری از آخر زمان در برابر چشمانمان نمودار می شود. زلزله تنها یکی از بلایاست که در قرن بیستم از نظر تعداد و شدت به بالاترین درجه خود رسید و بشر را در چنگال خود گرفتار آورد. عموم منابع فرهنگی اقوام و ملل درباره شدت یافتن زلزله‌ها در سال‌های پایانی و قبل از ظهور سخن گفتند و وقایع پایانی در آخر زمان را در سال‌های پر از زلزله توصیف کردند. آمار سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد که بین سال‌های 1800 تا 1900 میلادی 18 زلزله بزرگ زمین را لرزانده است. یعنی طی مدت 100 سال تنها 18 زلزله رخ داده است، در حالی که طی سال‌های 1900 تا 1950 میلادی، یعنی تنها در 50 سال 30 زلزله بزرگ اتفاق افتاده است. طی سال‌های 1950 تا 1991، یعنی 41 سال، 93 زلزله بزرگ اتفاق افتاده است. ارقام افزایشی چشمگیر را نشان می‌دهند. واقع شدن 1000 زلزله کوچک در هر سال و 18 زلزله متوسط در هر سال هیچگاه برای بشر قابل تصور نبود. مرگ ده ها هزار انسان را باعث شده و ویرانی بسیاری از شهرها و روستاها را سبب بوده است. افزایش این زلزله ها دیگر بار اثبات اخبار آخر زمان را که روایات به آنها اشاره دارند در بر دارد. با نزدیک شدن آخرین مقطع از حیات بشر بر زمین و فراهم شدن زمینه‌های ظهور و بالاخره آشکار شدن علائم آن، این نکته را متذکر می‌شود که فقر و افزایش هزینه‌های زندگی ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. علی‌رغم تغییر صورت زندگی انسان و بروز تکنولوژی و تمدن جدید در عصر ما، فقر با سرعتی خاص چهره خود را نشان می‌دهد. بسیاری از انسان‌ها در قاره‌های افریقا، آسیا، امریکای جنوبی و بالاخره در شرق اروپا با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. آمار پژوهشگران نشان می‌دهد که در حال حاضر 1/4 جمعیت جهان، یعنی 1.5 میلیارد نفر، تحت شرایط سخت و باور نکردنی زندگی می‌کنند. بر اساس ارقام، در سال 2000 826 میلیون نفر در جهان گرفتار سوء تغذیه بودند. به عبارت دیگر، 1 نفر از 6 نفر جمعیت جهان گرسنه‌اند. در پاسخ به سوال و چرایی آن، باید گفت که توزیع غیرعادلانه منابع غذایی در میان مردم جهان باعث شده که تنها عده بسیار اندکی بتوانند از منابع جهان و ثروت‌های خداداد بهره برند، در حالی که صدها میلیون نفر دیگر محکوم به تحمل گرسنگی، فقر و بدبختی اند. میزان این بی‌عدالتی با شروع قرن بیستم به نحو چشمگیری افزایش یافته است. یکی از مهمترین علل بروز این تصویر غم‌انگیز این است که مردم بیش از گذشته استعداد شنیدن صدای فقر و وجدان را از دست داده‌اند و بیش از همه قرون و اعصار از ارزش‌های انسانی و اخلاقی دور گشتند. این در حالی است که هزینه یک فروند موشک اسپرو معادل هزینه غذایی یک مدرسه بزرگ با جمعیت 1000 نفر طی مدت 5 سال است و با متوقف کردن تنها 18 روز جنگ در جهان میتوان سوء تغذیه گرسنگان جهان را از بین برد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند: و آن هنگامی است که شهادت دروغ پذیرفته شود و شهادت عادل رد شود. مردم خون را سبک بشمارند، زنا رایج شود، رباخاری معمول گردد و اشعار از ترس زبانشان مورد احترام باشد. پوشیده نیست که ارزش‌های اخلاقی و انسانی مهمترین عنصری است که جوامع انسانی را به هم پیوند می‌دهد و سطح مطلوب ارتباطات انسانی را حفظ می‌کند. متأسفانه در عصری که ما در آن به سر می‌بریم، علی‌رغم آنکه بشر خودش را متمدن‌تر از همه اعصار و قرون معرفی می‌کند و به آن می‌بالد، ارزش‌های اخلاقی بیش از هر عصری در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. همجنس‌بازی، فحشا، روابط جنسی پیش از ازدواج، جنایات جنسی، سقط جنین و افزایش شرارت‌های جنسی از جمله بارزترین نشانه‌های سقوط ارزش‌های اخلاقی هستند. به ویژه شیوع و گسترش سریع همجنس‌بازی، بیماری ویژه‌ای که قوم حضرت لوط علیه السلام را مستحق و مستعد فرود عذاب الهی و هلاکت ابدی گرداند، در حالی که امروزه همجنس‌بازان در سطح جهان متحد می‌شوند، تشکیل انجمن و حزب سیاسی می‌دهند. در برخی از کشورها همچون انگلستان رسماً ازدواج می‌کنند و با مخالفت با عقاید مقدس علیه این عقاید مذهبی اعلام جنگ و ستیز می‌کنند. در قرن بیستم همجنس‌بازی به بالاترین سطح خود نسبت به تمامی اعصار و قرون گذشته رسیده است. در عموم منابع فرهنگی اقوام و ملل و همچنین روایات آخرالزمان منابع اسلامی، این عمل شنیع و شیوع آن به عنوان نشانه‌های نزدیکی عصر آخرین و فصل پایانی زندگی انسان در زمین یاد شده است. واگذاری مذهب و شریعت، دور شدن از حقایق دینی و بالاخره فراموشی اصول اخلاقی قرآن در زمره علائم و نشانه های آخر زمان بیان شده است. حسب آنچه که احادیث و روایات بیان می کنند، در این فصل آیات قرآنی نادیده گرفته می شود. فرقه ها و دسته ها برداشت های غلط و مملو از اشتباه و پندار را اساس عمل خود قرار داده و از آن به عنوان حقایق دینی یاد می کنند. اعمال و مناسک صورت نمایش، ریا و تفاخر جاهلی پیدا می کنند و مذاهب بدل به وسیلهی برای رسیدن به امیال و اهداف شخصی و دنیوی می شوند. 1400 سال قبل از این پیامبر اسلام که سلام و صلوات پاک خداوند بر او و بر خاندانش باد ما را از این روز و عصر با خبر ساختند و پرده از دور شدن انسانها از حقایق دینی برداشتند. گویی همین امروز این سخنان از زبان آن پیامبر رحمت صادر شده است. آنگاه که فرمودند